بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. خدمت یکایک شما عزیزان تسلیت میگویم سالگرد وفات ام المصائب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو در ابتدای برنامه و عرض میکنم خدمت شما که افتخار این رو داریم انشاءالله از این به بعد با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما باشیم. یعنی این برنامه اولین قسمت از این برنامه است و انشاءالله از مهمان گرانقدرمون استاد و کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر جباری، مورخ و پژوهشگر به خصوص در زمینه تاریخ بهره‌مند خواهیم شد و انشاءالله در خصوص تاریخ و سوالهایی که در این زمینه داریم و شما دارید که از طریق پلهای ارتباطی انشاءالله بر ما میفرستید در خدمت ایشون باشیم و از استاد گرانقدر این رو بپرسیم و پاسخ بشنویم. سلام علیکم جناب آقای دکتر جباری عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید، تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما این مناسبت حزین و وفات حضرت زینب سلام الله علیها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و شما بینندگان عزیز این برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید انشاءالله که همواره موفق و سربلند باشید. بنده هم تسلیت عرض میکنم این مناسبت رو وفات شهادت گونه حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو بعد از مصائب فراوانی که در عمر نسبتا کوتاهشون تحمل کردن، انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو متأسی به اون حضرت در سلوکی که در زندگی داشتن قرار بده، انشاءالله در خدمتون هست.
انشاءالله که آقا موزان هم عنایت بکنه در شبکه محترم حضرت ولی عصر که به اسم خود آقا هست، انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم و ساعت خوبی رو برای بینندگان ایجاد کنیم و خداوند متعال این ساعت رو جز بهترین ساعت عمر ما و عزیزان بیننده قرار بده. خب اولین برنامه است، طبیعتاً شاید بینندگان دوست داشته باشن ببینن ما در این برنامه قرار چه کنیم و رویکرد ما در این برنامه چیست. اگر امکان هست ابتدای برنامه معرفی مختصری در خصوص برنامه و اهداف ما از این برنامه بدیم و بعد انشاءالله موضوع رو به صورت خاص در مورد حضرت زینب کبرا به خاطر این مناسبت انشاءالله آغاز کنیم و به گفتگو بنشینیم.
بله، به هر حال در عرصه های مختلف برای ما سوال ایجاد میشه و نیازمند پاسخیابی برای اون پرسش ها و سوالات هستیم، به ویژه امروزه که در فضای مجازی همواره القاء شبهات میشه، القاء پرسش ها میشه و خب عزیزان بیننده با این بمباران فکری و شبه افکنی ها مواجه هستند. هم شبکه های معاند وهابی و هم شبکه های معاند ضد دین اینها به هر حال پرسش هایی رو مطرح میکنن. بخشی از این شبهات مربوط میشه به شبهات تاریخی و به طور خاص تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، تاریخ اهل بیت علیهم السلام. و خب به نظر دوستان متصدی این شبکه محترم و مبارک رسید که برنامه رو در خصوص مسائل تاریخی و پرسش و پاسخهای تاریخی داشته باشند و نام آینه تاریخ رو هم برگزیدند برای این برنامه و همطور که عرض شد هدف این هست و طبیعتاً بهترین محور سوالاتی است که خود بینندگان ارائه کنند، حالا با تماس تلفنی یا پیامک امثال اینها، که خب طبیعتاً این برنامه به رسالت خودش نزدیکتر می شود که پرسشی که در ذهن بیننده عزیز هست رو پاسخ بده. و البته همطور که اشاره فرمودی توجه به مناسبت ها هم هست، ما در هر هفته ای ممکنه مناسبت خاصی، حالا نه هر هفته، ما به هر حال در طول ایام سال مواجه هستیم با مناسبت های مختلف دینی و مذهبی و موالید و وفیات و حوادث و اینها که در ایام خاصی طبیعتاً رخ داده، در تاریخ هم ثبت شده تاریخ اون رخ داد. و خب باز طبیعتاً اولویت با این گونه
محور اصلی هست. برنامه در اون مناسبت پاس، ولی بیننده ها میتونن هم سوالای متعدد داشته باشن. پل های ارتباطی ما و شما هم همگونه که مشاهده ها زیرنویس هست، از طرق متعدد، از فضای مجازی، پیامک، تلفن، از هر طریقی میتونید تماس بگیرید با دوستان عزیزمون در شبکه. انشالله سوالاتون رو منتقل میکنم و از استاد ما این سوالات رو خواهیم. خب حضرت استاد، چون حضرت زینب سلام الله علیها هست و شب وفات ایشون هست و این مصیبت، دوست داشتیم که آره در حد امکان، در حدی که ما این توفیق رو داشته باشیم، مقداری بیشتر با حضرت زینب و سیره ایشون آشنا بشیم. طبیعتا ابتدا و اولین قدم در شناخت هر کسی هست یه شناسنامه ای از زندگی، از شخص خودش، نام پدر و این مباحث هست. خب اینا شاید خیلی معروف باشه، گاهی اوقات نکاتی داره اینها. اگر امکان داره در این خصوص یه مقدمه بفرمایید، ان شاءالله بعد به گام بعدی بریم.
خواهش میکنم. بله، جناب زینب کبرا سلام الله علیها که ایشون سومین فرزند امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما هستند و در کمالات اون حضرت همین بس که از والدینی همچون علی و فاطمه سلام الله علیهما برخوردار هستند. و تاریخ ولادت اون حضرت بنابر اونچه که مشهور هست پنجم جمادالاولای سال پنجم و بعضن ششم گفتند. بعد از ولادت حسنین علیهما السلام در سالهای سوم و چهارم هجری حضرت زینب متولد شده. عرض کردم اختلافی هست بین سال پنج و شش، اما ولادت در پنجم جمادالاولا و تاریخ مشهور برای وفات و تاکید میکنم وفات شهادتگونه در پونزدهم ماه رجب. از جهت سال هم حدودا سال 63 هجری گفته شده، یعنی دو سال بیشتر در قید حیات نبودن بعد از حادثه کربلا حضرت زینب سلام الله علیها. و خود این، حالا عرض خواهم کرد که ایجاد یک پرسشی رو برای ما میکند که آیا داغ و عظمت مصائب حادثه کربلا موجب شد که اون حضرت این عمر کوتاه رو بعد از عرض میکنم که حادثه کربلا داشته باشد؟ طبیعتاً با توجه به این تاریخی که گفته شده و تاریخ ولادت اون حضرت، حدود 57-58 سال بیشتر عمر نکرده اون حضرت. و حالا احتمال سوء قصد هم به جان اون حضرت میرود، گرچه در متون تاریخی تصریح به این مسئله نشده. حالا اشاره میکنم شاید در بحث مدفن حضرت اشاره داشته باشم. عرض کنم که خب طبیعتاً ولادت اون بزرگوار در دوره حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و اون حضرت همچون دیگر فرزندان فاطمه و امیرالمؤمنین یعنی حسنین علیهم السلام که پیامبر اکرم بر اونها اذان گفت، برای اونها عقیقه کردن و عرض میکنم که انفاق کردن، ولیمه دادن، طبیعتاً درباره حضرت زینب سلام الله علیها هم همینطور هست. و رسول خدا صلی الله علیه و آله به طور خاص درباره زینب کبری سلام الله علیها بنابر یک نقلی، گرچه متأخر هست، اما به طبیعت شخصیت اون حضرت و پیامبر اکرم میخوره، سازگاری که توصیه کرده اند که فضائل زینب و جایگاه و مناقب حضرت زینب سلام الله علیها بیان بشود و حاضران و غایبان منتقل بکنند، در تاریخ ذکر بشه. و خب چون پیامبر اکرم از حادثه کربلا قبل و بعد از ولادت ابا عبدالله علیه السلام مطلع بودن و از طریق جبرئیل با خبر شدن، طبیعتاً بر اساس این گزارش ها درباره از زینب سلام الله علیها که قهرمان کربلا است در بخش زنان و بعد از ابا عبدالله سلام الله علیه، طبیعتاً پیامبر اکرم اخباری رو بیان کرده، گرچه متاسفانه در گذر تاریخ این اخبار گویا از بین رفته و به دست ما نرسیده، اما طبع ماجرا اقتضا میکند که پیامبر اکرم نکات خوبی رو بیان فرموده باشد یا ائمه علیهم السلام بیان فرموده باشند. و این مصیبتی که ما داریم، یعنی فاصله بین ما و تاریخ صدر اسلام و برخی از آثاری که در غرض‌ورزی ها و دشمنی ها از بین رفت، در این آتش سوزی هایی که در این دشمنی ها صورت می گرفت. و یک وقت ببینید بحث دشمنی هایی است که نسبت به کلیت جامعه اسلامی صورت می گیره، مثلا در حملات مغول امثال اینها کتابخانه هایی، کتاب هایی، ذخایر علمی از بین رفت و به آتش کشیده شد. یه وقت هست که غرض‌ورزی‌ها و دشمنی‌ها این نسبت به شیعه و علمای شیعه به طور خاص صورت گرفته. به عنوان مثال مرحوم شیخ طوسی در عرض می‌کنم که بغداد مورد حمله قرار گرفت، کتابخانه ایشون، و ایشون ناچار از هجرت به نجف شد در سال 448 و بعد از حملاتی که سلاجقه و اینها کردند. منظور این حملات و هجمه هایی که نسبت به ساحت علماء شیعه تراس ما از صورت می گرفت، اینها طبیعتا بخشی از این اطلاعات و گزارش ها از بین رفته. لذا ما درباره شخصیت بزرگی همچون حضرت زینب سلام الله علیها نسبت به این شخصیت اطلاعاتمون بسیار اندک هست. نسبت به حیات این شخصیت در عصر پیامبر اکرم، سخنان پیامبر اکرم در حق او و همینطور امیرالمؤمنین، رابطه اون حضرت با مادر گرامیشون فاطمه سلام الله علیها، با پدر گرامیشون امیرالمؤمنین، با حسنین، یک به هر حال عمر 50 ساله بعد از رحلت پیامبر اکرم اون حضرت داره
و با مصائب متعدد،
با مصائب متعدد و حوادث متعدد در کنار هم پدرشون و هم برادراشون. قاعدتا باید گزارش های بیش از این به دست ما رسیده باشه. نمیتواند حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه حضور داشته باشد در دوره اقامت امیرالمؤمنین در مدینه و افاضه علمی به زنان مدینه نداشته باشد، در کوفه حضور بیابد بعد از عزیمت امیرالمؤمنین به کوفه و افاضه علمی حدیثی تفسیری اخلاقی به زنان نداشته باشه. این قطعا چنین چیزی بوده، هرچند گزارش ها ممکنه که معدود باشه در این باره. و طبیعتا زنان اهل بیت واسطه این انتقال معارف بوده ان توجه به اونها بوده. حالا من چون اهتمام دارم به این که نکاتی که عرض میکنم مستند به منابع کهن باشه، منابع اصلی باشه، به نظرم ابوالفرج اصفهانی باشه در مقاتل طالبیین که خب از منابع قرن چهارم هست و کتاب معروفی است، در اونجا به نقل از ابن عباس و او به نقل از حضرت زینب سلام الله علیها خطبه فدکیه رو نقل میکنه. و تعبیر جالب ابن عباس که ذکر یا روا عقیلتنا زینب بنت علی، این تعبیر قابل توجه هست که جناب ابن عباس از حضرت زینب سلام الله علیها تعبیر عقیلتنا ولذا پیداست که در اون زمان به عقیله بنی هاشم معروف بوده. عقیله یعنی کسی که صاحب خرد هست، صاحب عقل و اندیشه هست و از شدت دانایی و علم حضرت زینب سلام الله علیها به این لقب معروف شده. یا مثلا اون جمله معروف امام سجاد سلام الله علیه که در منابع هست که حضرت وقتی که در مجلس یزید اون خطبه غراء رو خوندن، این جمله خطاب امام سجاد به او که انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، این در منابع هست. عالمتون غیر معلمه خیلی سخن درش هست، خیلی حرف درش هست که امام مثل امام سجادی، امام معصوم، خطاب به زینب کبرا بفرماد که عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. این جمله مال کسی است که از ناحیه خداوند متعال مؤید باشد، مورد الهامات غیبی قرار گرفته باشد و چنین مقامی رو به کسی نمیدن مگر اینکه در اوج تقوا باشه، چون فرمود اتق الله يعلمكم الله و من يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له فرقانا. و عرض میکنم که یا مثلا اون روایتی که من عمل بما علم آتاه الله علمه الله علم ما لم يعلم، قریب به این مضمون کسی که عمل کند به اون چه که میداند خداوند متعال علم اون چه رو که نمیداند به او عطا میکند، خداوند میشه معلم او. خب خب این جمله کم جمله ای نیست. امام معصوم خطاب بکند گتره ای سخن نمیگه. پس پیداست حضرت زینب سلام الله علیها
جایگاه خاصی داره، بانوی
بزرگواری است که در سایه عمل و تقوا به جایی رسید که خداوند متعال به او الهام میکند. و این الهاماتی که خداوند متعال به بندگان خاصش میکنه، خب اولاد معصومین که در رأسن،
بله،
خداوند القاء به قلوبشون میکنه معارف رو، و اولاد معصومین باز در رأسن اما منحصر به اونها نیست. ما از این تعابیر باید استفاده کنیم، استفاده اخلاقی، که اگر اهل تقوا باشیم و عمل نسبت به اون چه که بهش یقین داریم و آگاهی داریم، یقین داریم که این مسیر درست است و باید حرکت کرد، مسیر تقوا اینه، اگر عمل بر اون اساس بشه و انسان اهتمام داشته باشد به عمل بر اساس تکالیف و وظائف و تخطی نکند، خداوند متعال کار خودش رو بلده و خداوند متعال القا میکند، الهام میکند. اتقوا فراسة المؤمن، از اون زیرکی مؤمن بپرهیزید، بپرهیزید یعنی حواستون باشه نخواهی سر مؤمن رو کلاه بگذارید و فریب بدید مؤمن رو. مؤمن یک تیزبینی دارد، این فراست رو در روایت دارد که خداوند عطا میکنه به مؤمن و ناخودآگاه مؤمن رو هدایت میکنه، ناخودآگاه بر زبان مؤمن یک جمله‌ای رو جاری میکند که اون جمله کارسازه در عرصه‌های اجتماعی دینی امثال اینها. حالا بحث‌های اخلاقی است که امثال من به هر حال شأنیت اون رو نداریم که مطرح کنیم، اما جا دارد که توجه به این نکته بشود برای تأسی به همتون حضرت زینب سلام الله علیها، بانوان ما و آقایون ما، بعد این مسیر رو طی بکنیم، مسیر تقوا در اوج، و عرض میکنم که به جایی رسیدن که خداوند معلم ما بشود و فرشتگانش رو مأمور الهامات قلبی به ما بکنه. و عرض میکنم که زینب کبری سلام الله علیها چنین جایگاهی داره و عالمتون غیر معلم است. خب این دوره کوتاه بعد از رحلت رسول خدا و این که خطبه فدکیه رو حضرت زینب سلام الله علیها نقل میکند،
دقیقا با اون بحثی که ابن عباس میگه یا امام سجاد میگه، عالمت غیر متعلمه، کسی که با عقل و شعور و با خرد هست دیگه، بحثی نمونه که چقدر ایشون بتونه
این که در سن 5 سالگی و قریب 6 سالگی حضرت زینب سلام الله علیها اون خطبه رو نقل میکنه. و خود این نکته ایست که پس گویا حضرت زینب شاهد ایراد این خطبه بوده. این نکته ایست که حالا در اون خطبه فدکیه این گزارش هست که کسانی که نقل کردن خطبه رو که شاید بیش از 25 طریق داره اون خطبه، منابع متعددی خطبه رو نقل کردن، این تعبیر هست که فاطمه سلام الله علیها از خانه خارج شد در حالی که جلباب رو پوشیده بود، نقاب زده بود، خمار پوشیده بود، جلباب پوشیده بود، در اوج حجب و حیا از خانه خارج شد، تتعلیولها، در حالی که این چادرگاهی زیر پای حضرت از شدت بلندی که تا روی پای حضرت رو گرفته بود، تا ضیولها ما تخرم و مشیتها، مشیت رسول الله مثل پیامبر راوی میگه راه میرفت، خرجت فی لمت من نساء بنی هاشم، و نسائها در گروهی از زنان او رو احاطه کرده بودن، با زنان تشبه بودن به مسجد، و نیطت دونها ملاعه، یک پرده هم آویخته شد در پس پرده، خطبه رو شروع کرد. عرضم در اینجاست که قاعدتاً چون پس پرده بود و زنان همراهی میکرده، حضرت زینب همراه بوده و این خطبه رو نقل کرده و حفظ این خطبه که حالا چیزی بیش از یک و نیم دو صفحه این خطبه هست و اون بیانات
دقیق و عمیق
که هر جمله ایش به هر حال یک شرحی داره و شرح کردن این خطبه رو. اینم باز یک نکته است که قابل توجه هست، همون تعبیر ابن عباس که عقیلتنا که در منبعی از قرن پنجم در مقاتل طالبیین آمده، و هم خود نقل این خطبه که حضرت زینب یکی از راویان این خطبه است، و دیگه صحنه های جانسوزی که واقعا انسان منقلب میشه بخواد تصور بکنه. اون صحنه هجوم به خانه، حضرت زینب کجا بوده؟ قاعدتاً در خانه بوده.
بله، بله.
هنگام هجوم به خانه یک دختر 5-6 ساله طبیعتا شاهد اون ماجراست. خب یعنی مصائب زینب سلام الله علیها با رحلت پیامبر آغاز شد، اما اوج مصیبت اون لحظات مشاهده مضروب شدن مادر هست و اون ایام شاید حدود 40 روز بعد از هجوم به خانه فاطمه و بیماری مادرش. خب زینب سلام الله علیها این صحنه ها رو در مشاهده میکنه. لزوم نداره تاریخ جای جای اینها رو برای ما نقل کرده باشه، طبیعیه ماجرا اینه دیگه.
مسائل طبیعی
ایشون در اون خانه بود و میدید این صحنه ها رو در این سن طفولیت، شاهد شهادت مادر هست، شاهد غسل و کفن و دفن مادر در دل شب هست. اینها خواب که نبودن، بیدار بودن، در اون شب میدیدن، چون درون اون خانه داره غسل داده میشه و هرچند آهسته است اما بالاخره اینها ناظر بودن این صحنه ها رو. و بعد از اون هم خب طبیعتا ایام خلفا بود، دوران امیرالمؤمنین و ازدواج زینب سلام الله علیها در سال 17 هجری، بعضن گفتن دوران خلافت خلیفه دوم هست، ازدواجشون با جناب عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر به تعبیری میتوان گفت پسر عموی از زینب سلام الله علیها بود دیگه. جناب جعفر ابن ابی طالب شهید در موته در سال 8 عموی فرزندان امیرالمؤمنین هست و فرزندش عبدالله که برها جایگاه خودش را داره این بزرگوار با ایشون ازدواج کرد و حاصل این ازدواج هم شاید بتوان گفت 3 فرزند بود. بعضن فرزندان بیشتر گفتن، محمد و آن رو گفتن که در کربلا به شهادت رسیدن، دختری به نام ام کلثوم هم با ذکر کردن که حاصل این ازدواج بود و عرض میکنم که او هم باز ازدواج کرده با قاسم، یکی از نوادگان جناب جعفر ابن از بکنم که
تیار دیگه در
ابی طالب سلام الله علیه. و تا میرسد به دوران خلافت امیرالمؤمنین که طبیعتاً چون امیرالمؤمنین در جنگ جمل شرکت کرد و عبدالله بن جعفر اونها هم شرکت کردن، آمدن برای بصره و بعد از بصره عزیمت کرد حضرت به سمت کوفه که اتفاقا همین ایام هم ماه رجب ایام رسیدن امیرالمؤمنین به کوفه است و یکی از مناسبت های ماه رجب در سال 36 هجری، در رجب 36 هجری بعد از اینکه امیرالمؤمنین جنگ جمل رو سر خواباندند و یک مدتی کوتاهی هم در بصره بودن، بر نگشتن به مدینه و عازم کوفه شدن که در پاسخ به سوال برخی که سوال میکردن از علت این تصمیم که چرا به مجدد به مدینه برنمیگردید، اون حضرت فرمودن که ان الاموال و الرجال بالعراق، هم عراق مرکز اقتصادی است و هم رجال یعنی نیروهای نظامی در عراق هستند و مهمتر از اون این که معاویه چشم به عراق دوخته بود و اگر عراق را امیرالمؤمنین نجات نمیداد از دست معاویه، معاویه بلافاصله وارد عراق میشد و عراق رو تصرف میکرد، وقتی از دست معاویه خارج کردنش دشوار بود. لذا حضرت تشفردن به کوفه به عنوان یک مرکز مهم سیاسی و نظامی در اون زمان. و حضرت زینب هم بعد از اون عرض کنم که عزیمت کرده به کوفه طبیعتاً بعد.
خیلی ممنون، یه فاصله بگیریم جناب استاد، ولی جالب بود این نکته‌ای که اشاره کردید از شام به عراق اومدن، دقیقا همون حرکت داعش امروز که چگونه با اون مبارزه شد و چگونه
تکرار شد.
قشنگ تاریخ درس هست و تکرار تاریخ برای ما. الان یک نمونهش همینی که شما اشاره داشتید، قابل درس و تجربه هست. بالاخره اینها فواید خوبی هستن. خب اگر اجازه ما یک فرصتی بگیریم بیننده عزیز، بعد از این فرصت کوتاه برمیگردیم و انشاءالله بحث رو با جناب آقای دکتر جباری ادامه خواهیم داد. زینب زینب چند حیات، زینب خانه وفا، زینب 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 چند حیات، زینب خانه وفا، زینب 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 در داشینا، زینب درگ بلا، زینب درگ بلا، زینب گمگه خانیم، گمگه خانیم، زهران خانیم، زهران شانیم، زهران روح با ایمان، ای روح با سلام الله علیها حضرت زینب کبرا که امشب شب وفات ایشون و به قول استاد وفات شهادت گونه ایشون هست و این سالگرد و خدمت شما تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که تا اینجای برنامه مورد پسند شما عزیزان باشه. هم شما با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و از محضر استاد گرانقدرمون جناب دکتر جباری بهره مند میشیم. جناب جباری خسته نباشید، خیلی استفاده کردید. تا اینجا واقعا برنامه جالب بود، نکات زیبایی رو اشاره داشتید. بالاخره حضرت زینب سلام الله علیها طبق فرمایش شما که بعد از امیرالمومنین اومدن کوفه، در اونجا خب حداقل 4 سال 5 سال در کوفه با امیرالمومنین ساکن بودن، حالا کمتر بیشتر. این که برمیگردن مدینه و دوباره بعد از حادثه کربلا و عاشورا دوباره در همون کوفه برمیگرده، این تو تاریخ خیلی چیز جالبیه که از یه جایی میری برمیگردی اونجا. خب سالها گذشته، حال مردم کوفه چگونه است مثلا در اون روزها حضرت زینب هست؟
بله، عرض کردم ما استظهار هم بخوایم بکنیم این که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از جنگ جمل که امیرالمؤمنین به کوفه تشریف بردند، اونها هم بار سفر بستند و آمدند به کوفه، چون میدانستند علی علیه السلام ماندنیست در کوفه و مرکز خلافت خواهد بود. استظهار هم بخوایم بکنیم این که حضرت زینب سلام الله علیها نقش معلمی خودش رو ایفا کرده در کوفه و طبیعتا زنان شیعی کوفه و زنان ساکن کوفه از قبائل مختلف رفت آمده به خانه حضرت زینب سلام الله علیها داشتن و کسب علم میکردن. او واسطه بود میان دانش امیرالمؤمنین سلام الله علیه و زنان. من بخوام باز یک استظهاری بکنم از یک نقلی، این که طبیعی امروز زنان مایلتر هستن که مسائل به خصوص خاص زنان رو از بانوان سوال بکنن تا از آقایان. در یک گزارشی داریم حضرت زهرا سلام الله علیها در مدینه مورد مراجعه، این در منابع دست اولمون هست، مورد مراجعه زنان مسلمان مدینه بود، می اومدن برای پرسیدن مسائل شرعیشون. که جالب یک روایتی هست که زنی آمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، سوالی کرد راجع به مادر پیرش، حضرت جواب داد، سوال دیگری کرد جواب داد، چند بار تکرار شد این سوال و آخر خجالت کشید اون خانم از اینکه تکرار کنه سوالش رو. حضرت زهرا سلام الله علیها جمله ای دارد خیلی امیدوار کننده به اون خانم، گفت که خجالت نکش، سوال هر چی داری بپرس. و با یک تمثیلی حضرت زهرا برای او مشخص کردن که اون کسی که در مسیر تبلیغ دین هست و تبیین احکام الهی هست چه منزلتی نزد خداوند متعال داره. با یک سوالی از او بپرسید که به نظر تو اگر به کسی بگن این بار رو به پشت بام ببر، علی السطح، ببر بالای پشت بام، 100,000 درهم در قبالش بگیر، برای او آیا کار سختی است؟ او گفت نه، که خیلی کار آسانی است که در قبال این کار یک اجر عظیم این چنین بهش بدن. فرمود اون کسی که عرض میکنم که به فکر رفع مشکلات علمی معرفتی احکامی و مثلا به تعبیر من دارم عرض میکنم، کسی که فکر پاسخ دادن مشکلات معرفتی مردم هست و حالا با به تعبیر ایتام آل محمد صلی الله علیه رو در میابد و پاسخ میده، مشکلاتشون رفع میکند، او در پیشگاه الهی مقام و مرتبش اونقدر بالاست که در قیامت حله‌هایی از نور رو بر او میپوشانند و هی رفعت مقام بهش میدن در حدی که اون مورد غبطه قرار میگیرد، دیگران حسرت میخورن به جایگاه او. روایت خیلی جالبیه. عرضم اینه بخوایم تنظیر بکنیم، چنان که زنان در مدینه در عصر فاطمه سلام الله علیها خدمت ایشون میومدن و سوالات رو میپرسیدن، طبیعی است که وقتی در غیاب فاطمه سلام الله علیها از مثل زینب کبرا، یکی از زینب بهتر در کوفه، که برن از او کسب علم بکنن. حالا همین زینب سلام الله علیها چیز حدود 20 سال بعد از اینکه امیرالمؤمنین به شهادت رسید، امام حسن سلام الله علیه هم صلحی برش تحمیل شد و بعد از اون صلح امام حسن بازگشت به مدینه و طبیعتا به تبع امام حسن که امام زمان بود، امام حسین هم همینطور با اهل و عیال برگشتن به مدینه. حضرت زینب سلام الله علیها به همین ترتیب به همراه همسرش عبدالله ابن جعفر و فرزندانش برگشتن به مدینه و در طول این 20 سال دیگه اینها رحل اقامت در مدینه افکندن که خب در طول این مدت با شهادت برادرشون امام حسن مواجه شدن و سپس با جریان حادثه کربلا سیر حادثه این شد که زینبی که یک زمان بانوی مجلله در کوفه دختر خلیفه زمان دختر مثل امیرالمؤمنین در کوفه مورد تکریم و احترام هست، همین زینب سلام الله علیها با لباس اسارت وارد کوفه بشه و با اون وضع عجیبی که واقعا زبان عاجز بیان اون صحنه و به تبع عظمت شخصیت زینب کبری سلام الله علیها مصیبت خیلی بالاتر میره.
درست.
بله.
و میبینیم آثار این تربیتی که حضرت بر اون زنان گذاشت در بعد از حادثه کربلا، نقش زنان و در اینکه اونها نکوهش میکنن قاتلان و بله. کسایی که با امام حسین میجنگن، اون زنان چقدر اصلا خیلی هاشون از اون شوهراشون جدا میشن یا خود سر مقابل اونها میایستن و خطبه
قرائی که اون حضرت در کوفه و خطاب کنه به اینها که شما میگرید پس کی مردان ما ابا عبدالله مردان ما رو کشت؟ شما دارید میگرید بر این مصیبت، چه کسی این یعنی لشکر ابن سعد از کجا آمده بود؟ از کوفه آمده بود، از این نامردان مردنمای کوفه آمده بود و مصیبت خیلی بالاتر میره. تصور اون صحنه ای که شقاوت این دشمنان به جایی رسید که اهل بیت ابا عبدالله سلام الله علیه و بر شتران بدون جهاز بدون محمل سوار که این تصریح روایات تاریخیه، یعنی اینطور نبود که تکریم کنن تو هودج ها سوار کنن، خب اون زمان روی شترها یک هودجی قرار میدادن، داخل اون هودج زنها مینشستن، روی زنها حساسیت وجود داشت که در معرض دید مردان نباشن، اما گزارش های تاریخی و مقاتل بیان میکنن که اینها رو سوار بر این شترانی کردن که هودج نداشت و جهاز نداشت و پشت سر هم در این قطار شتران وارد کوفه شد، از دروازه کوفه وارد شد، بانوی مجلله ای مثل زینب در لباس اسارت وارد کوفه بشه، مردم رو هم فرا خوانده ابن زیاد ملعون برای اینکه این صحنه رو بیان تماشا بکنن. خب همونطور که اشاره فرمودید مردم کوفه میشناختن آشنا بودن و لذا بعد از خطبه حضرت زینب فهمیدن که چه شده و چه وضعیتی پدید آمده و چه کرده اند و عرض کنم که این به هر حال یک صحنه خیلی دلخراش است که اینها رو وارد کاخ ابن زیاد کرده. من تصور میکنم که شاید ابن زیاد از خوف، چون یک تلایه های یک قیام هایی و اعتراضاتی در کوفه بلند شد دیگه، نه بلا فاصله در همون روز وقتی ابن زیاد اسرا رو آورد به اون مجلسش و مردم کوفه هم آمده بودن بعضا داخل دارالاماره تماشا میکردن، اولین کسی که اعتراض کرد یک پیرمرد نابینای عبدالله ابن عفیف ازدی بود که اعتراض کرد و در حالی که ابن زیاد نعوذ بالله ابا عبدالله رو دروغگو، فرزند دروغگو، فرزند امیرالمؤمنین او رو متصف به دروغگو کرد، خواند و اهانت و جسارت به ابا عبدالله بر نتابید، این عبدالله ابن عفیف شروع کرد و اینکه این اوصاف و القاب لایقترش خود تو هستی و پدر تو هست و عرض شد که شهادت دادن برخی از اصحاب رسول خدا که اونجا بودن مثل زید ابن ارقم دیگران که این چوبی که بر لبهای مبارک ابا عبدالله ابن زیاد میزد من دیدم پیامبر اکرم اینها رو میبوسید و این تلایه های یک حرکت و قیامی در کوفه پیدا شد. لذا فکر میکنم که اختلافی که در متون تاریخی هست که عرشبت که آیا ابن زیاد اسرای کربلا رو در کوفه نگه داشت تا بره کسب تکلیف بکنه، پیکی بفرسته به شام و کسب تکلیف بکند که با این اسرا چه کنه، آیا اعزامشون بکنه به شام یا خیر، بعضی گفتن چند روز طول کشید، من گمان میکنم این چنین نیست، بلکه بلافاصله اسرا رو حرکت داد و نگذاشت در کوفه بمانند، از این تبعات حضور اینها میترسید. و دیگه باز مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها، این بانوی صابره ام المصائب که این همه مصیبت بزرگ رو پشت سر گذاشته و مصائب بزرگتر رو در پیش رو دارد، شهر به شهر، دیار به دیار حرکت کردن و رفتن به سمت شام کار آسانی نیست. یعنی شما ایامی، شبهایی، روزهایی توی بیابانها خوابیدن، با این اطفال همراه بودن، دلداری دادن، با این زنان اسیر همراه بودن و زخم زبانهای این مأموران سنگدل ابن زیاد رو شنیدن، تحمل کردن و بدتر از همه در حالا گفته شده شون سرهای مبارک رو، سر مطهر ابی عبدالله رو بالخصوص زودتر فرستاد ابن زیاد به شام. اما در گزارش دیگری هست که این سرها وقتی فرستاده شد قبل از ورود به دمشق گفتن که این سرها همراه اسرا وارد بشن، لذا سرهای بر نیزه، سر ابا عبدالله بر روی نیزه در آستان ورود به دمشق در مرعا و منظر زینب کبرا سلام الله علیها است. این مصائب رو همه رو بگذارید کنار هم و مصیبت وارد شدن بر کاخ یزید، حضور در لباس اسیر در اون محفل و عرض کنم که سر مطهری که بر روی تشت نهاده شده و اون ملعون شراب زهر مار میکنه و با بقایای شرابش رو در گزارش های در روایت امام رضا علیه السلام هست و سر رو اونجا قرار بده، عرض کنم که بازی شطرنج بکنه، بازی میکرد و شراب مینوشید و بقایای شرابش رو اون تشتی میره که سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام اونجاست و این بانوی بزرگوار دختران ابا عبدالله، جناب سکینه خاتون، جناب فاطمه بنت الحسین، اینها شاهد صحنه بودند. در یک گزارشی هست که اینها رو در پشت تختش جا داده بود، جای بود جای نگه داشتن این دختران و اسرا پشت تختش بود. گاهی این دختران سرک میکشیدن، سرشون بلند میکردن که سر مطهر پدرشون رو بنگرن و نگاه بکنن. در متون کهنه تاریخی هست مصیبت خیلی
زیاد است و بحث هم زیاد داریم تو این بحث.
بله، ولذا مسئله شام رو یک مصیبت علاحده ای، آه من شام، آه من شام، این که حضرت زینب و
تمام مصائب یک طرف، مصیبت شام خیلی عجیب بود که امام،
مصیبت بزرگی بوده هم برای امام سجاد و بعدم وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیه که یاد کردن عظمت مصیبت شام در سوالی که از بحث
خودش خیلی جای بحث داره. چون حالا بیننده هم تماس ظاهرن داریم، هم سوالی برای ما فرستادن، حالا تا تماس منتقل بشه دوستی با شماره 933، شماره آخر 4 شماره آخر 5223 در خصوص اعتبار دو کتاب مقتل ابی مخنف و هدایت الکبرا سوال دارن که اینها در چه حدی از اعتبار و صحت هستن در تاریخ.
خب تشکر میکنم از دوست گرامی. توضیح کوتاهی درباره هر دو کتاب عرض میکنم. مقتل ابی مخنف همونطور که مستحضرید از کهن‌ترین مقاتل هست، حالا علل اطلاق نمیشه گفت کهن‌ترین، از کهن‌ترین، چون ما گزارش هایی داریم که حتی در قرن اول عرض میکنم که برخی از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه اقدام به تدوین مقتل کردند. مثلا درباره اسبق ابن نباته یک نقلی هست، اسبق ابن نباته از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و همون کسی است که گزارشون لحظات آخر عمر امیرالمؤمنین رو ازش داریم. اما به هر حال ابو مخنف یک عالمی بود که البته باز در تشیعش حرف هست، اینکه شیعه بود یا با گرایش‌های شیعی بود و معاصر امام صادق سلام الله علیه هست، عمدتاً عصر امام باقر رو هم درک کرده. ویژگی مهم مقتل ابی مخنف با عنوان مقتل الحسین ابی مخنف این هست که بعضاً از شاهدان ماجرا و بعضاً با یک واسطه یا دو واسطه حادثه عاشورا رو پرسیده و در کتابش ثبت کرد، از این جهت دارای ارزش و اهمیته. چون کتابش کتاب ارزشمندی بوده، بعد از او مورد توجه بعدی ها قرار گرفت، هم از جهت مثبت هم منفی. مثبتش این که خب بزرگان مثل شیخ مفید و یا از اهل سنت طبری در تاریخش و قبل از اینها هشام ابن محمد ابن صائب کلبی، معروف هشام کلبی که شیعه بوده، این هم خودش هم پدرش محمد ابن صائب از مورخان شیعه بودن در قرن سوم و قرن دوم، اینها نقل کردن مختلبی مخنف رو واسطه نقل بودن. بعد طبری و مرحوم شیخ مفید نقلیات این هشام کلبی از ابو مخنف رو در کتابشون آوردن. لذا ما در کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید در تاریخ طبری نقلیات ابن ابی مخنف رو داریم. از بعد منفیشون شخصیت، چون کتاب ارزشمندی بوده، کسانی اومدن جعلیاتی رو، مقتل محرفی رو نسبت به ابی مخنف دادن که در قرون بعد منتشر شد. دوست عزیزمون که سوال
کردن اینجوریه، این بله خود کتابی طرف حالا بکنه بعدا دستکاری شده.
بله، اما امروزه یکی از اساتید معاصر جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی سالها قبل این مقتل رو استخراج کردن از شیخ مفید و مقتل از تاریخ طبری و تحقیق کردن با یک مقدمه عالمانه چاپ شده با عنوان وقعت و تف لعبی مخنف. این اصلش بعد ترجمه شده، دو سه نفر ترجمه کردن کتاب رو، یا یه کریمی، یک ترجمه دیگر جناب آقای جواد سلیمانی، ترجمه ای هم فکر کنم جناب آقای اخوان اخیراً انجام دادن و دوستان میتونن از اون ترجمه، یعنی ترجمه این تحقیق های یوسفی غربی استفاده بکنن.
خیلی ممنون. این بحث هدایت الکبری رو بذار بعد از این تماسی که ما
بله.
اگه نکته خاصی نیست.
بله خدمت هست.
خیلی ممنون. ببخشید با امیر عزیز صحبت کنیم. سلام دوست عزیزم، بفرمایید. از کجا تماس گرفتید؟ بله آیا امیر عزیز از استان گلستان صدای استودیو رو اگه دوستان معمولی خود بالاتر بیارن که ما صدای ایشون رو خوب بشنویم. سلام عزیزم، بفرمایید. امیر جان بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم، صداتون رو دارم، بفرمایید عزیزم.
با سلام به استاد گرامی و مجری محترم، صداتون خیلی ضعیفه.
ما صداتون رو خوب داریم، حالا ان شاءالله بشه سوال رو بشنویم و استاد پاسخ بدم ممنون میشه.
نباشید. من یک کتاب تاریخ اسلام که معتبر هم باشه از منابع شیعی و از منابع برادران اهل سنت خواستم معرفی کنید، هم عربی هم فارسی. و یک سال دیگه داشتم این که حضرت زینب در واقعه عاشورا و موقع رحلتشون چند سال داشتن؟
بله خیلی متشکرم
و سپاس از شما و عوامل پشت صحنه.
خیلی متشکرم. این سوال دوم رو استاد همون ابتدای برنامه فرمودن، حالا مختصرم میگن در این فرصت کمی که داریم سوالا. بله. پس یه بحث کتاب جامع و
خوب اشاره به اون کتاب الهدایت الکبری ابتدا داشته باشم که الهدایت الکبری از حسین ابن حمدان خصیبی یا خصیبی، این کتابی است که پیروان مذهب نصیریه نوشتند. این کتاب صحیح و سقیم رو با هم داره، یعنی مؤلفش حسین ابن حمدان خصیبی از پیروان مذهب نصیریه بود. مذهب نصیریه هم اتباع محمد ابن نصیر هستند که از صحابه امام عسکری علیه السلام بود در دوره غیبت صغرا و منحرف شد و عرض بکنم که راه خیلی عجیب غریب باطل رو طی کرد و عرض شود که پیروانی پیدا کرد معروف به نصیریه که حالا این کتاب لذا از اعتبار لازم برخوردار نیست. الهدایت الکبری البته نمیگیم همه نقلیاتش باطل هست، باید با احتیاط برخورد کرد. نقلیاتی هست که با عرضه بر شواهد و قرائن میتوان پذیرفت که حالا دیگه من وارد نمونه هاش نمیشم. سوالی که بیننده عزیز مطرح کردن در ارتباط با یک منبع درباره تاریخ اسلام، خب کتابای خوبی تدوین شده، هم توجه به روایات شیعه و هم اهل سنت داشته، متعدد هست. من حالا دو سه تاشو عرض میکنم. جناب استاد تاریخ پژوه معاصر استاد مهدی پیشوایی دو جلد کتاب نوشتن درباره تاریخ اسلام، یکیش با هم عنوان تاریخ اسلام و دیگری جلد دومش تاریخ اسلام هست، دوران پس از رحلت رسول خدا تا حادثه عاشورا. هر دو جلد رو نشر معارف چاپ کرده، کتاب خوبی است. ایشون هم از منابع شیعه هم اهل سنت استفاده کردن و نقلیات متقنی رو آوردن. استاد تاریخ پژوه دیگر معاصر جناب آقای رسول جعفریان، ایشون هم دو جلد کتاب دارن با عنوان تاریخ سیاسی اسلام و از منابع شیعه و اهل سنت استفاده کردن. جلد اولش سیره رسول خدا عنوان فرعیشه و جلد دوم هم تاریخ خلفا.
بله.
تاریخ خلفا را از ابوبکر دارن تا پایان بنی امیه.
این دو برای رسول جعفریان
از رسول جعفریان، چون که همین ایشون یه کتاب تک جلدی دارن با عنوان حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، راجب 12 امام در یک جلد بحثای خوبی دارن. اما کتاب مفصل اگر بخوان و کتاب عربی بخوان، همین استادی که یاد کردم جناب آقای استاد محمد هادی یوسفی غربی که مختلبی مخنف رو تحقیق کردن، ایشون 8 جلد کتاب دارن با عنوان موسوعت تاریخ الاسلامی و در اونجا از عصر جاهلیت شروع کردن، دوره پیامبر در 3 جلد اول دوره پیامبر تا رحلت پیامبر، و از جلد 4 دوره خلفاست، 3 خلیفه رو در جلد 4 و 5 بحث میکنن و همینطور حوادث مرد حضرت زهرا و اینها، و سپس امیرالمؤمنین و بر محور ائمه میره تا پایان غیبت صغرا جلد 8. کتاب بسیار ارزشمندی است و ویژگی این کتاب این هست که بر محور نقلیات شیعه پیش رفته، اما اونجایی که لازم شده از نقلیات اهل سنت هم استفاده کرده، اما بنایشون بوده که از روایات ائمه و نقلیات عالمان شیعه استفاده کنه. در این کتاب متن نقلیات آمده، 3 جلد اول که مربوط به عصر پیامبر هست ترجمه شده، جناب آقای حسین علی عربی ترجمه کرده با عنوان تاریخ تحقیقی اسلام در 4 جلد.
کتاب متعدد هم زیاده،
زیاد هست. بله، من تا 2-3 تا که شاخص گذاشت کردم. ایشون که برای 35 جلد از صحیح من سیرت نبی الادم صلی الله علیه و آله رو دارن، که البته 35 جلد در 12 جلد توسط آقای سپهری، محمد سپهری ترجمه شد و پژوهشگاه فرهنگ اندیشه چاپ کرد اون رو.
خیلی ممنون. ما سوالا متعدد هست، یکی از سوالا در موضوع خودمون هست.
بله.
و 2 تا سوال هست. حالا اگر صلاح بدیم اون 2 تا سوال رو بکنیم، به صورت مختصر پاسخ بفرمایید.
خدمت
بعد به سوالی که در موضوع بحثمون هست. خانم محمدی سوال کردن در مورد این که برخی ادعا میکنن که اهل بیت هم در فتوحات حضور داشتن.
بله.
و در جنگ ها فتوحاتی که سمت ایران بوده، این چقدر از صحت میشه به این اطلاق داد و چه درجه صحت؟
بله، اتفاقا همین استاد بزرگواری که استاد آخری که یاد کردیم، جناب استاد محمد، استاد سید جعفر مرتضی عاملی مرحوم که به هر حال حدود 1 سال قبل از دنیا رفتن، این استاد بزرگوار آثار متعددی داشتن، از جمله یکی از آثارشون الحیات السیاسی للامام الحسن علیه السلام، و در اون کتاب اینو بحث کردن که آیا امام حسن، امام حسین امیرالمؤمنین در فتوحات زمان ابوبکر و عمر و عثمان حضور داشتند یا خیلی به زرس قاطعه ایشون رد کردن در اونجا. در خصوص باز حضور حسنین و امیرالمؤمنین، یک از دوستان و محققمون جناب آقای دکتر محسن رنجبر مقاله‌ای تدوین کردن سالها قبل با عنوان امیرالمؤمنین و فتوحات خلفا. ایشون هم با بحث تحقیقی و ادله خوبی رد کردن. چرا از میکنم رد کردن؟ چون که در تاریخ طبری و اینها احیاناً روایتی آمده که حسنین علیه السلام در فتوحات ایران و طبرستان اینها حضور داشتن، اما هم با ادله کلامی سازگار نیست، با مبانی کلامی و هم با شواهد تاریخی
چون
بله مبانی کلامی اون که باید حسنین که دو معصوم بودن یا امیرالمؤمنین که معصوم بود بعد شرکت میکردن در یک به اصطلاح سپاهی که فرمانده فرد غیر معصومه و طبیعتاً باید تبعیت میکردن از فرد غیر معصوم، گاهی خطاهایی توسط این فاتحان صورت میگرفت که مورد تأیید معصومان نبود.
بله. امیر سال دومش در مورد سن بله. حضرت زینب بود که اول برنامه اشاره کرده، شما یکی دو دقیقه بیشتر وقت نذارید.
حدود 50 و بله 7 سال استظهار شد که اگر در سال 5 به دنیا اومده باشه،
درست،
اون حضرت 5 هجری، و در سال 63 هجری از دنیا رفته باشه، یا سال 6 بین 57 و 58 ساله بودن.
عمر شریف حضرت زینب سلام الله علیها. سوالا زیاده. حالا ما این سوال علی رفعت، دوست عزیزمون علی رفعت از کابل، در خصوص کیفیت وفات به تعبیر شما شهادت گونه حضرت زینب و در خصوص مدفن از زینب، چون ما 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله، کوتاه عرض میکنم که همونطور که در آغاز آغاز برنامه اشاره کردم، درباره تفاصیل حیات حضرت زینب سلام الله علیها متاسفانه گزارش ها اندک هست، لذا اون دقایق آخرین لحظات حضرت زینب خیلی در گزارش ها نیومده، اما مدفن اون حضرت بین سه محل مدینه و مصر و دمشق اون چه که بیشتر قابل تأیید هست با شواهد قرائن همین جاییست که فعلا هست، یعنی دمشق قابل تأییده. حالا ادلهش دیگه فرصت نیست من عرض بکنم بله. که
حالا این سوالا چون زیاد هم هست انشاءالله در جلسه بعد ما جلسه اول بود و خلاصه ابتدای برنامه تا دوستان سوالاشون برسه طول کشید، حالا ما سوالا رو یادداشت میکنیم انشاءالله در جلسه بعد هم آقای احمدی عزیز هم دوستان دیگه که سوالاشون رو مطرح کردن انشاءالله حتما در خدمتشون خواهیم بود. خیلی متشکرم استاد عزیز، من این مصیبت و این سالگرد وفات از زینب رو مجددا خدمت شما و همه بیننده ها تسلیت عرض میکنم، امیدوارم که موفق و پیروز باشید. متشکرم از حضور حضرت عالی و سعی صدری که در پاسخ به سوالات ما داشت. خب از شما از زینب بیننده هم تشکر میکنم، امیدوارم که برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. ارتباط ما با شما از طریق پل‌های ارتباطی قابل ادامه هست و میتونید سوال بکنید در این خصوص برنامه، دوستان ما جمع میکنن و حتما منتقل خواهیم کرد. در هر زمینه و در هر موضوعی که سوال دارید بفرستید، دوستان ما تقسیم کنم به برنامه خاص خودشون حتما ارجاع خواهند داد. خیلی متشکرم از صبر و حوصله‌ای که به خرج دارید، انشاءالله که بتونیم در برنامه های بعد به سوالات بیشتری پاسخ بدیم و بیشتر و بیشتر در خدمت شما باشیم. تا دیدار دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.